من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس شایسته خدای بزرگ و یگانه است که ما را آفرید و نعمت حیات ارزانی من داشت و در مسیر رسیدن به رستگاری پیامبران و امامان عالی مقام را راهنمایان ما قرار داد تا به سعادت هدایت من کنند و از شقاوت برحذر دارند. درود بر همه راهنمایان بزرگ تاریخ بشر، انبیا و اولیا، به ویژه پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی، وصی ارجمندش علی مرتضی و عترت طاهرینش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل
دوستان علوی، سلام. امروز هم در مکتب مولای متقیان حضرت علی علیه السلام زانوی ادب و تواضع زدیم تا از آموزه‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه درس زندگی و انسانیت بیاموزیم. در برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه شرح نامه 45 نهج البلاغه را به پایان رساندند. ایشان در برنامه امروز به شرح نامه 46 این کتاب ارزشمند می پردازند. نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام به یکی از کارگزاران خیش نگاشتند. نخستین بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی کارشناس برنامه را در شرح این نامه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. نامه 46 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم و من کتاب له علیه السلام الى بعض اماله. عنوان این نامه مشخص نیست، یعنی آنچه که در نهج البلاغه آمده نامه حضرت امیر علیه السلام هست به یکی از کارگزاران خیش، اما در شرحایی که نسبت به نهج البلاغه نوشته شده و از قرائنی هم که برمیاد، مخاطب این نامه مالک اشتر، آن صحابی بزرگوار حضرت امیر و یار فداکار و شجاع امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اما بعد، فإنک ممن استظهر بهی علی اقامت الدین و اقمع بهی نخوت الاثیم و اسد بهی لهات الثغر المخوف. ابتدا توضیح بدیم که مالک اشتر قبلا در جای دیگری مسئولیت داشت از سوی امام علی علیه السلام. پس از ماجرای حکمیت که در نهایت جنگ صفین اتفاق افتاد و بعد از بحرانی شدن اوضاع مصر و ناتوانی محمد ابن ابی بکر بر کنترل خوب و قدرتمندانه مصر که یک منطقه حساس و پرجمعیتی بود، حضرت علی علیه السلام مالک اشتر رو فرا خواند تا به مأموریت جدید که استانداری مصر باشه او رو بفرسته و این نامه پیش از اون نامه است که به عنوان عهدنامه مالک اشتر معروف است که چند برنامه بعد به اون انشاءالله خواهیم رسید. حضرت در ابتدای این نامه سه خصلت و ویژگی مهم و کارساز برای مالک اشتر بیان می‌کنه و بعد هم 8 دستورالعمل که به شیوه مدیریتی مالک اشتر مربوط میشه متذکر میشه. میفرماید که اما بعد از حمد و ثنای الهی، تو از کسانی هستی که من به پشتگرمی تو دین خدا رو برپا میکنم. فانک ممن استظهر بهی علی اقامت دین، تو از جمله کسانی هستی که به سبب او میتوانم پشتگرم بشوم بر برپا داشتن دین. خب این که انسان در شأن و موقعیت و جایگاهی بشه که وجود او و فعالیت‌های او به تقویت دین و استواری مکتب بینجامه، این امتیاز مهمیه و قاعدتاً کارگزاران نظام اسلامی هم باید همه توان خودشون رو در راه تقویت مکتب و دین خدا به کار بگیرن. اقامه دین از شؤون کارگزار حکومت اسلامی است که تو هم از جمله کسانی هستی که به پشتوانه تو میتوانم این کار رو انجام بدهم. و اقمع بهی نخوت العفیم، تو از جمله کسانی هستی که به سبب او و به وسیله او نخوت و غرور و تکبر گناهکار رو در هم میشکنم. سرکوب خاطیان سرکش که حالت محاربه و فساد آفرینی دارند و مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی میشوند از جمله کارهای دیگر کسانی است که در مسئولیت در نظام اسلامی مسئولیتی رو بر عهده دارند. و اسد تو بهی، تو از جمله کسانی هستی که من میبندم و سد میکنم به وسیله او لحات الثغر المخوف، رخنگاه های مرزهای خطرناک رو. یعنی معمولا قاعده بر این هست که هر دشمنی با استفاده از مراکز و اماکنی از مرز که قابل نفوذ هست نیروهای خودش رو نفوذ میده و به ضرر زدن و آسیب و تهاجم میپردازه. حالا این مرزهای خطرناک یک وقت مرزهای آبی و خاکی هستند که مرزداران باید اونجا رو حفاظت بکنند و مرابطه و مرزبانی یکی از مسئولیت‌های مهم و نوعی از جهاد برای نیروهای نظامی هست که مرزها رو حفظ بکنند. و ممکنه این مرز سیاسی باشه، مرز اقتصادی باشه، مرز فرهنگی باشه. مسئول در یک نظام اسلامی باید به نحوی عمل کنه که مرزهای نفوذی دشمن و رخنگاه‌هایی رو که دشمن از اونجا ممکن نفوذ بکنه اونها رو ببنده. فاستعن بالله علی ما اهمک، از خدای متعال استعانت و کمک بجوی بر آنچه که تو را به فکر وامی داره یا فکر تو را مشغول میکنه یا در نظر تو مهم جلوه میکنه. از اینجا به بعد دستورالعمل‌های هشتگانه است که به شیوه عمل مالک مربوط میشه که برخی به خود او مربوط میشه و برخی به نوع تعامل و رفتار و برخوردی که با مردم میتونه داشته باشه. اولین نکته‌ای که حضرت تأکید میکنه اینه که در کارها از خدا کمک بخواه، به خدا تکیه کن و این اصل و اساس روش یک مؤمن هست که در همه کارها استعانت و یاریجویی از خدای متعال داشته باشه.
Oh.
هستی که در پی فتوحات با تمام جان در آرزوی تو.
حضرت علی علیه السلام در نامه 46 نهج البلاغه پس از حمد و سپاس حق تعالی خطاب به کارگزار خیش می‌فرمایند: تو در نزد من از کسانی هستی که برای برپا داشتن دین و ریشه‌کن کردن تکبر گناهکاران از او یاری می‌جویم و مرزهایی را که از آنها بیم رخنه یافتن دشمن است به آنان می‌بندم. حضرت آنگاه به کارگزار خیش سفارش می‌کنند که در هر چیزی که برایش اهمیت دارد از خداوند یاری بطلبد و شدت را با نرمش در هم آمیزد.
در ادامه نکات دیگری است که به شیوه برخورد با مردم مربوط میشه. می‌فرماید: وقت شدت به وقف من اللین ورفق ماکان رفق و ارفق. شدت رو با بخشی از نرمش به هم درآمیز. خب آیا یک حاکم، یک مسئول باید همیشه با نرمش و ملایمت و مدارا رفتار کنه یا باید همیشه شدت عمل به خرج بده و قاطعیت از خودش نشون بده، یا اینکه نه، شدت عمل و نرمش در رفتار رو با هم مخلوط کنه و ببینم کدام مناسبه و در کجا باید شدت عمل نشون بده، در کجا باید انعطاف از خودش نشون بده. گاهی شرایط ایجاب میکنه که انسان از نرمش استفاده بکنه، لطف نشون بده. لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. پس آمیختن نرمش به شدت یکی از نکاتی است که حضرت توصیه میکنه، مثل کار جراح و طبیب که هم نیشتر میزنه و هم مرهم میگذاره. به قول سعدی، درشتی و نرمی به همدر به هست، چور رگزن که فساد و مرهمنه هست. توصیه سوم این هست که ورفق ماکان رفق و ارفق، رفق و مدارا و نرمش نشون بده اون جایی که رفق مناسبتر و کارسازتر باشه. تشخیص این که کجا باید شدت عمل نشون داد، کجا نرمش و کجا ترکیبی از شدت و نرمش، این هوشمندی خاصی رو میطلبه در مدیریت که انسان موارد هر یک از اینها رو بتونه تشخیص بده. واعتزم به شدت حین لا تغنی عنک الا شده. از شدت عمل و سختی بهره بگیر و شدت رو به کار بگیر اونجایی که چیزی جز شدت کار رو برای تو هموار نمی سازه و از تو رو بی نیاز نمی کنه. پس گاهی هم باید شدت عمل نشون داد و جای اون البته همطور که اشاره کردم مهمه که انسان تشخیص بده کجا و با چه کسی و در چه مقطعی و در چه اموری باید رفق نشون بده و در چه اموری باید شدت عمل به خرج بده. وخفض لرعیت جناحک. توصیه چهارم این هست که با مردم با تواضع رفتار کن. خفض جناح نسبت به مردم داشته باش. این توصیه پنجمه. خفض جناح یعنی بال رو انسان پایین بیاره. در قرآن هم هست آیه 22 سوره اسراء که وقتی توصیه میکنه به احسان و نیکی به پدر و مادر اضافه میفرماید که وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، از روی رحمت و شفقت بال فروتنی رو برای پدر و مادر پایین بیار. یا در سوره هجر آیه 88 خطاب به پیامبر اکرم هست که وخفض جناحک للمؤمنین، بال خودت رو برای مؤمنان پهن کن و پایین بیار، کنایه از برخورد متواضعانه. حضرت امیر به مالک اشتر هم توصیه میکنه که در برخورد با رعیت و مردم خفض جناح و فروتنی و تواضع داشته باشه. وبسط لهم وجهک، چهره خودت رو برای مردم باز کن. بسته وجه به معنای فارسی یعنی گشاده روی، انسان با چهره باز با افراد برخورد کنه، روی باز داشته باشه، نه فقط در باز. و علن لهم جانبک، با مردم هم نرمش و لینت در برخورد داشته باش. جانب یعنی پهلو و کنار، اینکه پهلوی انسان نسبت به دیگران نرم باشه بازم کنایه از حسن خلق و رفتار خوبه، همچنان که خدای متعال به حضرت موسی و برادرش هارون هم توصیه میکنه که وقتی پیش فرعون هم میروید و قولا له قولا لینا لعله یتذکر، با فرعون با نرمی حرف بزنید، شاید این نرمش سبب بشه که او متذکر بشه. پس مسئول نظام اسلامی و والی و استوندار و عامل باید با مردم هم برخورد با رفق و لینت و نرمی داشته باشه. و آس بینهم فی اللحظه و نظره، با مردم در نگاه مساوات برقرار کن. و الاشارت و تحیه، وقتی به افراد میخوای نگاه کنی، چه نگاه نظره یعنی زیر چشمی و چه نگاه مستقیم، چه میخوای اشاره کنی، چه میخوای تحیت و درودی و سلامی با مردم داشته باشی، برخورد یکسان با مردم و عدالت در برخورد، این سبب میشه که حتی لا یطمع العظماء فی حیفک ولا ییأس الضعفاء من عدلک و السلام. برخورد مساوات گونه و همراه با عدالت با همه سبب میشه که اولا افرادی که عظما هستند، بزرگن، مهرهای درشت هستند، متنفذ هستند، چهرهای شاخص در جامعه هستند، وقتی ببینن که تو با همه اقشار مردم در نگاهت، در توجهت، در اشاره، در هدیه، در درود، در برخورد، در سلام، در احترام، وقتی ببینن با همه یکسان عمل میکنی، اون دانه درشتا هرگز طمع در حیف تو، در ظلم تو نمی کنن. و ضعفا هم از عدل تو مایوس نمی شوند. نتیجه این که اگر یک حاکم، یک مسئول برخوردش با همه یکسان و بر اساس عدالت نباشه، افراد متنفذ و چاپلوس و پرقدرت و زینفوذ میان از موقعیت او استفاده میکنن و او رو به کارهای خلاف و ظلم و اجحاف وامی دارن. افراد ضعیف و ناتوان هم که دستشون به جایی نمیرسه، وقتی با یک مسئولی مواجه باشن که عدالت رو در رفتار مراعات نمیکنه، از عدل او محروم میشوند و این بدترین حالتی است که برای رابطه یک حاکم با ملت ممکنه پیش بیاد. نامه حضرت امیر در اینجا به پایان میرسه. انشاءالله در برنامه دیگر نامه دیگری رو از حضرت خدمت شما مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام علی علیه السلام در حکمت 410 نهج البلاغه می‌فرمایند تقوا فرمان روای اخلاق است. با این حدیث برنامه امروز منشور امیر را به پایان می‌بریم و همه شما عزیزان را تا هفته برنامه دیگر به خدای علی اعلا می‌سپاریم.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.